بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه دهم مهر ماه 1401، درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکاته، جلسه هفتم.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب گرچه ما تقریبا ششم هفتم شهریور بحث‌های خودمون را کم و بیش شروع کردیم، منتها تعدادی از دوستان عزیز ما در سفر تبلیغی بودند و بعد از دو ماه عزاداری و برنامه برای احیاء ذکر سید و سالار شهیدان، امروز در خدمتشون هستیم و انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. امیدواریم سال تحصیلی جدید ما سال تحصیلی همراه با موفقیت باشه، این بلیه عمومی برطرف بشود به تمامه و این فضای غبارآلودی که متاسفانه در کشور ایجاد شده، این هم رو به آرامش برود. دشمنان ما البته مدت هاست، از روزهای آغازین پیروزی انقلاب تا کنون، دست از سر این انقلاب بر نداشتند و تمع‌ورزی ها، کینه‌توزی ها همیشه باعث می شده که عده‌ای در حقیقت در جهت اهداف و آرمان های دشمنان اصلی ملت ایران گام بردارند. حالا هم شروع شده و امیدواریم که خدای متعال عنایت و امدادهای غیبیش رو شامل حال این کشور بکنه و این فضای غبارآلود انشاءالله برطرف بشه. خب ما مسئله چهاردهم را امروز محضر شریف شما بزرگواران میخونیم. مسئله چهاردهم در ادامه بحث مربوط به غسل، فروع متعددی ما راجع به غسل داشتیم که حالا کم کم رو به پایان می رود، ولی خب هنوز بعضی از فروع مربوط به غسل باقی موند. مسئله امروز مسئله ایست که دوستان کمی توجه به عنایتم بفرمایند خوبه. اذا صلا ثم شك في انه اغتسل للجنابه ام لا يبني على صحه صلاته ولكن يجب عليه الغسل للاعمال الاتيه ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة. اول مراد و نظر مرحوم سید را خدمت شما بزرگواران بیان کنیم و بعد هم در مقام بیان استدلال. مرحوم سید می فرماید که اگر کسی نماز خوند نماز ظهر خونده و بعد از اتمام نماز شک کرد که من قبلا نیاز به غسل جنابت داشتم، آیا قبل از نماز ظهر، قبل از اینکه نماز بخوانم، غسل جنابت را به جا آوردم یا به جا نیاوردم؟ مرحوم سید می‌فرماید بدون اینکه حالا قاعده ای را بیان کنند، می‌فرماید این فرد باید بنا بگذارد بر صحت نماز، بگه این نمازی که خوندم صحیحه، اما نسبت به اعمال باقیه، خب بعد از نماز ظهر میخواد نماز عصر بخواند، برای اعمال باقیه نماز عرشبت عصرش، مغربش، عشاش و اون چه که احتیاج به طهارت دارد، حالا مثلا واجبه، برای اعمال آیندهش غسل کند. این یک فرق که انسان نماز میخواند، بعد از نماز شک میکند که آیا غسل انجام داده یا انجام نداده، غسل جنابت. ایشون میفرماد بنابر صحت میگذارد، اما برای اعمال باقیه نماز عصر و ما بعد اون یحتاج الی الغسل. فرع دوم باز مقوله شکه، اما شک در اثناء نمازه، مثلا در رکعت دوم نماز ظهر مصلی شک می کند که آیا عرشبت غسل جنابت را به جای آورده یا غسل جنابت را به جا نیاورده است. آیا این فرض که در اثناء نماز هست حکم فرع قبلی را دارد که بنابر این بگذارد که انشاءالله مشکلی نیست و ادامه بدهد اجزای بقیه نماز را، رکعت سوم را، رکعت چهارم را؟ حالا مثلا بگیم بعد از اینکه نماز تمام شد برای اعمال باقیه عرض شود محضر شما غسل انجام بدهد. ایشون میفرماید نه، داستان شک در اثنا با داستان شک بعد از نماز متفاوت. تفاوت هم در این جهت هست که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه میفرماید این نماز باطله. شک در اثنا موجب بطلانه. بعد یه احتیاطی میکنن، ظاهرا بعد از فتواست، میفرماید لکن الاحوت اتمامها ثم العاده. احتیاط این است که این نماز را به اتمام برساند، یعنی همینطوری تمام کند تا سلام نماز و بعد عرض شود خدمتتون این که اعاده کند این نماز را. این نماز باطل، معنای باطل بودن این نماز اینه که یحتاج و الان فرمود آقا. خب این مسئله تایید. دو تا فرق من باجرسون که می آب بخورم گلمون امروز که می اجازه نمیده به ما صلواتم خوبه بفرست. الله دو تا فرد ما در اینجا داریم، همطور که اشاره کردم یه فرد شک بعد از نماز نسبت به این که غسل به جا آورده، دو شک در اثناء نماز است. سوال این است که ما هو الدلیل بر این که جناب سید در فرع اول که شک بعد از صلات هست حکم به صحت صلات، فرمود این نمازش درست، منتها برای اعمال بعدی نیاز به غسل. شما فضلای معاصری که دو ماه یا کمتر سراغ درس و بحث نرفته، طبق چه ضابطه جناب سید حکم به صحت نماز میکنن؟ قاضی فرا. آفرین. خب ما هنوز سوال نکردیم شما، ماشاءالله گفت لا تعجل بالقرآن. بله 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 منم شنیدم. من چشم، من سوال اولی کرده بودم، دومی را اگه سوال کردم انشاءالله جواب میدید. مصنف حکم بر صحت صلات میکنه و این صحت صلات هم طور که این دو بزرگوار فرمودن و بعضی دیگر از آیون هم نیتشون این بود که بفرمایند از باب نیت المؤمن خیر من عمله، اون هم ازشون پذیرفته است. ایشون میفرماید این که، یعنی ما عرض میکنیم، این که جناب سید فرمودن یبنی علی صحت صلاته به خاطر قاضی فراغ. چرا؟ چون مجرای قاضی فراغ کجاست؟ جاییست که ما شک در صحت و فساد عمل داشته باشیم. اینجاش هم همینه. من همین حقیقتا شک من برمیگرده به این که هل هذه صلاته صحیحتون ام لا. اصلا ضابطه قاعده فراغ که همین اخیرن هم متعرض شدیم و عرض کردیم در صحت و فساد شک میکنیم. اینجا هم حقیقتا من الان که نمازم تمامه نمیدونم درست منشأش این هست که آیا قبل از نماز غسل کردم یا نه، ولی بالاخره حقیقت شک من این است که این نمازی که من خوندم درست خوندم یا درست نخوندم. قاضی فراغ میگه اگر در صحت و فساد نماز شک کردی بنابر بفرمیدا صحت بزنی. عرض شود خدمتون میگه که و در نتیجه مجالی برای عرض شود محضر شما استصحاب حدث نیست. چرا؟ چون ما مسبوق به حدث هستیم. قبل از ظهر، قبل از اینکه نماز ظهر بخوانم، حدث مسلم بود، یعنی جنابتی بود. خب یک کسی ممکنه بگه شما چرا بنابر صحت نماز میگذارید؟ میگیم به خاطر قاضی فراغ. میگه آخه یه مسئله دیگری هم وجود داره. میگیم اون مسئله دیگری که وجود داره چیه؟ میگه شما عرض شد خدمتون این که مسبوق به حدث هستید، استصحاب کنید بقاء حدث را، و اگر استصحاب کردید بقاء حدث در نتیجه نمازی را که به جا آوردید با حالت بفرمایید حدث به جا آوردید. لقائل ان یقول هازا، این شکلی حرف میزند. عرض شد خدمت شما به این که جوابی که داده شده که در نتیجه فرمایش این دو علم لطمه‌ای برش وارد نشود و کسی نگوید در اینجا جای استصحاب است نه جای قاعده فراغ، پاسخی که داده شده این که قاعده فراغ تخصیص زننده استصحاب است. تخصیص زننده استصحاب، یا اگرم نگیم مخصصون، آیون اصولین در این گونه موارد تعبیر میکنن او کل مخصص، مثل مخصص میماند، حالت این شکلی مثل مخصص میماند و در نتیجه جای استصحاب هست هست هست، مگر اینکه قاضی فراغ بیاد. قاضی فراغ که آمد که انما گفتیم الا جایی که زمینه برای قاعده بفرمایید فراغ هست، اونم کجاست؟ اونجایی که در صحت و سلب یک عمل ما شک بکنیم، اونجا دیگه نوبت به استصحاب حدث باقی نمیمونه. این تا اینجای مطلب. اونتا یه سوالی مطرح میکنن فضلای معاصر ما و اون سوال این است که چرا برای اعمال باقی فرمودید غسل باید انجام بدهد؟ یک بام و دو حواس به حسب ظاهر. چرا یک بام و دو حواس؟ به دلیل اینکه شما اگر مستشکل میگه اگر با قاعده فراغ وضعیت این نماز را به فرمایداد درست کردید، خب ادامه بدید. اگر بنا گذاشتید که چون شک شما بعد از نماز هست و در نتیجه قاعده فراغ جاری میکنیم، عرض شود خدمتون، خب برای نماز عصرم که میخوایم شروع کنیم و انجام بدیم، بر اساس همین بناگذاری قاعده فراغ مثلا منو حل میکنیم. پاسخ بدید باز فضلای معاصر. آفرین. نه این که چی میکنید؟ استدلال نمیارید، همطور فقط ادعا میفرد. استدلال کنید چرا جای قاعده فراغ نیست. آفرین، این مطلب درست. شما هم اگه نظر مبارکتون این بوده، انشاءالله که با انبیا و اولیا محشور میشید. اما وجوب غسل برای اعمال لاحقه، اعمال لاحقه عرشه یعنی آینده، مثل نماز عصر، نماز مغرب، که اونا مشروط به طهارته، ما نمیتونیم رو این قاعده فراغ اینقدر حساب باز کنیم. این محدوده قاعده فراغ اینجاست که شما در صحت و فساد یک عمل شک میکنید، بعد از انجام اون عمل قاعده فراغ میگه بنا بگذار بر صحت، اما هیچ وقت قاعده فراغ نسبت به عملی که هنوز انجام نداده اید قاعده فراغ معنا نداره. شما هنوز نماز عصر را به جا نیاوردید، هنوز نماز عشای را به جا نیاوردید. قاعده فراغ دایره و محدودش همین مقداره، عملی انجام گرفته، در پایان این عمل در صحت و فساد اون شک میکنید، قاعده فراغ جاری میکنید. ولی نماز عصر که نخوندید شما، نماز عشا که هنوز شما نخوندید، چرا قاعده فراغ جاری بکنید؟ کجا؟ اون در حقیقت همینه، یعنی میخوام بگم اونجا دیگه چون قاعده فراغ نیست، زمینه برای حدث باقی است. بله دیگه، یعنی اونجا راده و مانعی استصحاب حدث نداره. آفرین، فرمایشون دقیقی است. اینجا قاعده فراغ جلوی استصحاب حدث را میگرفت چون مخصص استصحابه، ولی در رابطه با نماز عصر و نماز عشا استصحاب بقای حدث سر جای خودش باقی است و قاعده فراغ هم توان ندارد که در مقابل عرشبت خدمتون استصحاب حدث بخواد مقاومت بکنه. چرا؟ میگه آقا جات اینجا نیست، جات بعد از عمله، نه جات هنوز عملی که انجام نگرفته بخواییم قاعده فراغ جاری. روشنه برای فضلا؟ خب بنابراین نسبت به اعمال آتیه که ما میگوییم لازم است غسل انجام بده، چون در وسع قاعده فراغ نیست که ما حکم به صحت اعمال آینده بکنیم و بگیم اعمال آینده هم درسته، اعمالی که هنوز محقق بفرمایید نشده است، و اساسا میگید قاعده فراغ و ما نسبت به نماز عصر فراغی پیدا نکرده. فراغ کو؟ فراغ. لذا همطور که آقا فرمودن نسبت به اعمال آتیه ما استصحاب بقاء حدث جاری میکنیم، یعنی استصحاب یقین سابق به فرمینا، شک لاحق، ابقاء مکان. ما عرض شود یک جنابتی قبل از نماز ظهر بود، ما نسبت به این جنابت الان شک داریم که آیا غسلی انجام گرفته یا غسلی انجام نگرفته، برای نماز عصرمون استصحاب بقای حدث جاری میکنیم. اینا خیلی ظریفه ها، میبینید؟ یعنی از یک طرف شما یه نماز را درستش میکنید، بنابر بفرمایید صحت میذارید، ولی نماز دیگر را جرأت ندارید با یه قاعده حکم به صحت آن بکنه، چون اون هر قاعده جای خاص خودش را داره، ولذا باید بره تحصیل طهارت بکنه بی زحمت و بره غسل کنه و عملش را انجام بده. هر شبت محضر شما، این یک فر بود که الحمدلله رب العالمین من اولی الاخر فضلا مطلب به دستشون آمد. الان من سوال کنم، هم مسئله را میدونن و هم هر شبت دلیل مسئله را میدونن. اگر کسی نمازی خوند بعد از نماز شک کرد که آیا غسل جنابت قبل از نماز انجام داده یا نداده، این نماز صحیح است یا صحیح نیست؟ دلیل بر صحت؟ اگر بخوام نماز عصر بخونم روی این قاعده فراغ میتونم حساب باز کنم؟ نه، چون قاعده فراغ مربوط به فراغ بعد العمل هست، در صحت و فساد عمل هست. عمل محقق نشده چه قاعده فراغی میخواد جاری کنی؟ تمام. بله، های چون آخه ببینید، آخ شما که از بزرگانید، هیچ موقع انتظار از شما همچی سوالی واقعا نداشته. به دلیل اینکه چون قاعده فراغ میتواند جاری بشود، استصحاب هم میتواند جاری بشود، اگر این دوتا هر دو به حسب ظاهر میتونن جاری بشوند، میگیم جایی که زمینه برای قاعده فراغ وجود دارد اونجا جای استصحاب نیست. ولی راجع به اعمال آتیه اصلا قاعده فراغ پیداش نمیشوند. استصحاب بقاء حدث معارض ندارد، بلذا شما استصحاب بقاء حدث را جاری میکنید و برای اعمال آینده تون لازمه تحصیل طهارت کنید. خب منم میگم نه، اگه معارض نداره پس چی؟ آقای جون شما گوش ندادید، باز معلوم حال هوای سفر دارید به سرتون. مخصص کجا مخصص میاد؟ فاضل معاصر کجا مخصص میاد؟ جایی که زمینه مخصص بودن داشته باشد، یعنی بعد الفراغ عن العمل زمینه مخصص بودن دارد. میگه من کار بردم تا اینجا، بیشتر نیست. اگر مربوط به این نماز میخواید بگید چون بعد الفراغ عن العمل هست، من میتونم مخصص استصحاب باشم. ولی نسبت به نماز بعدی، آیا نماز عصرم فراغ حاصل شده که تا شما بگید مخصص استصحاب است؟ فراغی حاصل نشده، انشاءالله قانع شده باشم. سورت دوم شک در کجا بود؟ ای الفضلاء المعاصرین، شک در اسنا بود، شک در اسنا نماز که آیا من غسل جنابت را انجام دادم یا ندادم. سید یک کلمه بطلت، حالی بطلتشو دیگه باید روشن کنیم که چرا، چون اینجا دسترسی ما به قاعده فراغ بفرمایید نداریم. فراغی حاصل نشده، رکعت چندمی؟ دومی؟ رکعت اولی؟ رکعت سومی؟ در اسنا نمازید، به چی میخواید تمسک کنید که مسئله را حل کنید؟ اصلا جای ارشاد حل و معالجه نیست. سورت دوم همطور که عرض کردم مربوط به جاییه که شک در اسنا باشه. آیا شک میکنیم غسل جنابت انجام داده ایم برای این نماز ظهرمون یا انجام ندادیم؟ جناب سید رضوان خدا بر او باد فرمودن حکم بو بطلان میکنیم. البته یه تتمه هم داشت، با احتیاط نسبت به این که تمام کند، عرض شود خدمتون این که و بعد دوباره بفرمایید با غسل چکار کند؟ عاده کند. عرض شود اینم حرف درست است، یعنی ما نقدی به فرمایش سید نداریم، عالمانه است، گرچه عروه کتاب استدلالی نیست، اینجا هم ایشون استدلال نکرده، فقط فتوا داده، یه جا میگه یبنی علی الصحه، یه جا میگه بطلت. ولی ما ریشیابی که میکنیم میبینیم روی قاعده و ضابطه و برهان صحبت میکنه. اینم درسته. چرا؟ خیلی جالبه استدلال اینه، چون عرشبد وزان اجزاء لاحقه این وزان اعمال آینده است. توجه فرمودید؟ چ چطور برای اعمال آینده شما نیاز به بفرمایید سکوت کردید، برای اعمال آینده نیاز به این اجزاء لاحقم در حقیقت مثل اعمال آینده هست که اعمال آینده فراغی ازش حاصل نشده، اجزاء لاحقم فراغی ازش حاصل نشده تا من متوسل بشم به قاعده بفرمایید فراغ. آفرین. ولذا باطل می شود و منطقه سید احتیاط کرده، علی احتیاطو حسنون و قولون بندی خدا گفت بل حسینون. بله، عرض شود خدمتون این که ما نمیتونیم نسبت به این قاعده فراغ جاری کنیم. پس این فرد همطور که آفرمودن محدث بحدثه نسبت به اجزائه، عرض شود خدمتون لاحقه. خب کسی که مدرسه بعدسه که نمیتونه نماز بخونه، شرط نماز فرمی طهارته، این آقا طهارت ندارد با استصحاب، عرض شود خدمتون بقاء بر حدث. و حدث هم این نکته ظریفی است، الحدث قاطع للصلاة، الحدث یعنی همین که شما اینجا شک کردید و استصحاب کردید به قاع حدث، یعنی الان تو این لحظه شما محدثه و حدثید. و اگر تو وسط نماز احراز بشود وجدانن یا احراز بشود استصحابن و تعبدن که شما محدثه به حدث هستید، حدث قاطع نمازه و نماز یعنی قطع می کند نماز را، دیگه نمازی در کار نیست. الحدث قاطع للصلاة اما وجدانن، یعنی اگر کسی همون موقع حدثی ازش سر بزنه حدث قاطع، یا نه استصحابن و تعبدن. شارع گفته بقا را بر جنابت بگذارید، چه وجدانن چه تعبدن، هر دو قاطع نمازه و نماز را قطع میکنه. و اگر قطع کرد نماز را، در نتیجه من نسبت به اجزاء آینده معناش اینه که بی وضو و بی غسل و بی طهارت و امثال ذلک میخوام نماز بخونه. اونم کاری نیست جناب عالی که بله. از اینجا اینجا چون اصلا طهارت ندارید شما که قاعده جد تجاوز جایی، یعنی نماز چارکتی خدا از شما میخواد، شما با درکت میخواید بجای چارکت نماز بخونید، اینم که نمیشه. و به تعبیر دیگر اگر بخوایم تعبیر رو عوض کنیم، این است که طهارت از شروط عرض شود خدمتون این که مقارنه هست، یعنی کل جزء من اجزاء العباده لابد ان یکون مقارنا بالطهاره. خب اگر احیانا خللی در این اکوان متخلله پیش آمد، در این اکوان یعنی کونها، این مراحل زمانی یا مکانی به وجود آمد، اگر خلل پیش آمد چون شد، چون طهارت از شرایط مقارنه با نماز هست، بعد مقارنه با هر جزی من طهارت داشت، از همون الله اول و تکبیر و آخرها التسلیم. و این آقا الان تو این وسط استصحاب بقای جنابت که می کند، معناش این است که دیگه این اجزاء بعدی مقارنه با طهارت بفرمایید نیست. استحباب دیگه. حالا سید از باب این که طرف نماز را به هم نزند و از اون باب این که این شکلیست، بله حالا عرض بکنم احتیاطم وجوب نداره که شما خیلی سرمایه گذاری کنید و ناراحت بشید، مستحب. یه مطلبی که باقی مونده عرض شود خدمتون این که این مطلب بسیار مهمیست، سه شاخه دارد و این سه شاخه را من نمیدونم شروع بکنم برای گفتنش یا شروع نکنم. روز اول مهلت بهتون میدم کمی نفس بکشید. هر شبت خدمتون این که فقط عنوان مسئله را بگم، دوستانی که مقیدن پیش مطالعه میکنن و من هم آفرین بهشون میگم که پیش مطالعه میکنن میان. بحث اینه که اون فر اول یادتون هست چی بود؟ شک بعد از نماز بود، یادتون هست؟ یعنی نماز ظهر را خونده، بعد از نماز شک می کند که آیا برای اون جنابت غسل کرده یا نکرده، ما از باب قاعده فراغ حکم به صحت کردیم. سوال این است که اگر احیانا کسی عرض شود بعد از انجام اون نماز حدث اصغری ازش سر زد، اگر حدث اصغری بعد از نماز از او سر زد، حکم ماجرا چیست؟ این صوری داره که این صورشو انشاءالله به شرط حیات فردا عرض میکنم. خب آخر مقدم خوش گذشته سفر؟ الحمدلله. سلام آقا،
یارو بودیم آقا،
مخلص
مرکز خدمت.